بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار جلسه پر نشاط و پر جاذبه ای جلسات جوانان، به خصوص جوانان اهل علم و دانش، همیشه همین جوره. از بیاناتی هم که دوستان در اینجا فرمودند، من حقیقتا محظوظ شدم بدون تعارف. برای من بسیار جالب بود که در گفتارهای دوستانی که سخن گفتند، چه استادان محترم و چه دانشجویان، کلام پرمغز و پرمعنا رو مشاهده کردم. اون که گفتن اندیشیده بود و یقینا نشان دهنده سطح راقی فکر در مجموعه دانشگاهی کرمان. نکاتی رو یادداشت کردم از بیانات دوستان، امیدوارم که این توفیق رو پیدا کنیم که بتوانیم از اونها بهره ببریم و بر اساس اونها برنامه‌ریزی های صورت بگیریم. اما اون که من در این جلسه عرض می کنم، مایلم تکرار حرف‌هایی که در این چند روز طولانی در شهرهای مختلف کرمان زدم نباشد. امروز گمانم نهمین روزی است که من در استان شما هستم و طولانی‌ترین سفری است که تا امروز من به استان‌ها داشتم. حرف‌های زیادی گفته شد و حرف‌های زیادی هم شنیده شد. بنده شنیدم چه از نخبگان و چه از آحاد مردم. اما دانشجو و دانشگاه و دانشگاهی قشر برگزیده جامعه هست. این تعارف نیست. شماها امید آینده کشوری، در واقع پاره دل ملت و دلبستگی بلند مدت ملت شما هستید. نگاهی که به مسائل کشور می کنید باید نگاه کلان باشه. من در این زمینه مطالبی رو عرض می کنم. البته این دانشجوی عزیز، نماینده تشکل‌های دانشجویی، نکته بسیار درستی رو ذکر کردم و اونی است که نسبت میان نگاه به فعالیت‌های امروز و نگاه به تکالیف آینده در فعالیت‌های دانشجویی و جنبش دانشجویی باید رعایت بشه. این کاملا درست. لکن اگر ما یک نگاه کلانی به مسائل کشور و آینده کشور و چالش‌هایی که فراروی ملت و کشور هست نداشته باشیم، نه تنها نمی توانیم وظایف آینده رو ترسیم کنیم، در فعالیت های فعلی هم احتمال سردرگمی وجود خواهد داشت. جمهوری اسلامی یعنی نظام مردمی، نظام مستقل، نظام مبتنی بر ارزش‌های اصیل، نظام مبتنی بر آزادی فکر، عدالت اجتماعی، این یک هدیه الهی به ملت ایرانه. این هدیه رو خدای متعال مجانی و مفت هم به ملت ایران نداد. نسل‌هایی تلاش کردن، نسل قبل از شما مجاهدت سخت و دشواری رو متحمل شدن. خدای متعال هم وعده کرده است که برای مجاهدت پاداش قائله. پاداش هم نه فقط پاداش اخروی، یعنی پاداش در همین نشئه زندگی، کلن نمد و هاولاقه و هاولا من عطاء ربک. هر کسی تلاش بکند به نتیجه اون تلاش خواهد رسید. تلاش کردن، این هدیه رو خدای متعال به اونها داد، یعنی نظام مردمی، نظامی که پایه های اون بر ضدیت با فساد و انحراف و کجروی و وابستگی نهاده شده. این هدیه رو باید نگه داشت. اینجور نیست که اگر خدا نعمتی به قومی داد، اون قوم خاطر جمع باشن که این نعمت برای اونها خواهد موند. نه، شما در سوره حمد میخوانید صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اون مغضوب علیهم و الضالین هم جزء همون انعمت علیهم هم. نباید تصور بشود که خدا به یک عده‌ای نعمت میده، یک عده‌ای رو گمراه میکنه و مورد غضب قرار میده. نه، این غیر المغضوب علیهم به حسب ترکیب نحوی عربی صفت انعمت علیهم است. خدا به انسانهای زیادی نعمت داده است. این نعمت داده شدگان دو نوع هست. یه عده کسانی که با عمل خود، با سوء رفتار خود، با تنبلی خود، با انحراف خود، با دل سپردن و تن سپردن به هوس‌های زودگذر منحرف کننده، این نعمت رو برباد دادن. یه عده کسانی هستن که نه، نعمت را با کوشش خود، با تلاش خود، با شکرانه خود نگه داشتن. اون کسانی که برباد دادن مغضوب علیهم ولا الضالینن. اونهایی که نگه داشتن غیر المغضوب علیهم ولا الضالینن. خدای متعال هم انبیا و اولیا و شهدا و صالحین را نعمت داده است. من الذين انعم الله عليهم من النبيين اولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. این نعمت داده شدگان از سوی خدا هم به بنی اسرائیل نعمت داد. اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم. در سوره بقره علی الظاهر سه مرتبه این تعبیر تکرار شده. بنی اسرائیل رو هم نعمت داد، منتها اونا نعمت ها رو کفران کردن. در سوره سبع ذالک جزیناهم بما کفروا و هل نجازی الا الکفور. کفران کنندگان نعمت رو خدای متعال سزا میدهد، تنبیه میکنه، مجازات میکنه. پس باید نعمت رو نگه داشت. انبیا و شهدا و صالحین و صدیقین کسانی هستند که نعمت رو نگه داشتن. این نعمت رو باید نگه دارید، اون رو پرورش بدید، اون رو کامل کنید، نقایصش رو برطرف کنید که این نقایص هم باز از عمل ما ناشی می شود. این اون کار بزرگی است که بر عهده شما جوانهاست و به خصوص جوانان دانشجو که امیدهای آینده ای و در افق آینده انسان شماها رو میبینه، مدیران کشور، تصمیم گیران کشور، تصمیم سازان کشور، در آینده شماها هستید. میتوانید این کشور رو به اوج قله افتخار و ترقی برسونید همطور که آرزوی نظام جمهوری اسلامی. خدای نکرده میتوانید هم نعمت از دست به دست آمده رو از دست بدید. نگاه کنید به افق دوردست، ببینید چه باید کرد، چالش هایی که در مقابل ما چیه. من دو سه تا مسئله از مسائل کلان کشور را، البته همه اینها مسائل کنونی، مسائل نقد است، اما در سایه تحلیل این مسائل نقد می شود خط ممتد به سوی آینده رو پیدا کرد و مشخص کرد که چه کار باید بکنیم و چه کار باید نکنیم. چند تا موضوع رو به قدر وقت و حوصله شما عزیزان عرض میکنم. مسئله اول، مسئله شکل دادن به یک آرمان سیاسی است که این آرمان سیاسی بتوانه به فعالیت ها و تلاش های جوان جهت بده، چون بدون آرمان نه میشود درست زندگی کرد و نه تلاش انسان یک تلاش منضبطی خواهد بود. یک آرمانی، خط روشنی، افق روشنی در مقابل باید وجود داشته باشه که جهت بده به انسان. این آرمان چیه؟ من از اینجا شروع کنم که جوان ما در ایران اسلامی کنونی ما، شاید در جاهای دیگه هم همینجور باشه، من نمیتوانم از لحاظ علمی اظهار نظری بکنم، اما اونی که به تجربه و شناخت از نزدیک به اون رسیدم در مورد جوان ایرانی کنونی ما، جوان ایرانی امروز ما، آرزوهاش خلاصه نمیشود در پیدا کردن خانه و همسر و شغل. این نیست همه آرزوهای یک جوان. البته اینا نیازهای یک جوانه و دوست داره اینا تأمین بشه، اما فراتر از این آرزوهای بزرگتری هم به طور طبیعی در جوان ما وجود داره. بخشی مربوط به طبیعت جوانی که آرمان گرایی در او هست، بخشی مربوط به آرزوهایی است که نظام جمهوری اسلامی برای ملت ما و آینده ما ترسیم کرده، برخی شاید بر اثر پیشرفت‌هایی است که تا کنون به تجربه به دست آمده، برخی هم بر اثر ناکامی‌هایی است که وجود داره. جوان ما وقتی تبعیض رو در جامعه می‌بینه، آرزوی عدالت اجتماعی در دل او شعله می‌کشه. جوان ما وقتی فساد رو در بخشی از دستگاه‌های مجموعه نظام مشاهده می‌کنه، میل به مبارزه فساد با فساد و آرمان ریشه‌کنی فساد در درون او شکل می‌گیره و او رو به حرکت وادار می‌کنه. کمال‌جویی و آرمان‌خواهی به این دلایل در جوانان ایران اسلامی ما هست. چی می‌خواد جوان ما؟ جوان ما مایل است در کشوری که خانه اوست فقر و عقب افتادگی نباشه، بدبختی نباشه، امنیت و عزت و افتخار وجود داشته باشه، صفا و محبت و روشنبینی بر فضای زندگی حاکم باشه، میدان کار و تلاش و پیشرفت در برابر او باز باشه، احساس پوچی نکنه، هدف روحی و معنوی والایی که در دل هر انسانی هست اون هدف رو بتوانه اقناع کنه، اون میل رو بتوانه اشباع کنه. این یک ترسیم کلی از آرمانهایی که یک جوان ایرانی قاعدتاً دارد. این چیزهایی که عرض کردم در مجموعه خود در اصطلاح قرآنی حیات طیبه است. فلنقینه حیات طیبه، حیات طیبه یعنی همین، یعنی زندگی در رویه مادی و نیازهای جسمانی جوابگو باشه، در لایه نیازهای معنوی چه علمی چه عملی چه روحی پاسخگو باشه. این حیات طیبه که حالا بعد بر میگردم باز انشاءالله به این آیه شریفه. خب در واقعیت که نگاه میکنیم، با جوانها که برخورد میکنیم، گزارش هایی که مشاهده میکنیم، میبینیم با وجودی که این آرمانگرایی در جوانهای ما موج میزنه و وجود داره بدون تردید، اما در این حال مجموعه جوان کشور ما که یک مجموعه بزرگی هم هست، همه در برابر این احساس آرمانگرایی یک جور نیستن، یک جور فکر نمی کنن. بعضی دچار غفلتن، دچار روزمرگی هن، سرشون گرم مسائل روزمره است، یادشون نمیاد که آرمانی هم وجود داره. از این قبیل جوانها شما هم دیدید. بنده هم با اینکه پیرم اینجور جوانهایی رو صداق دارم و میشناسم و دیدم، نه فقط از صفحه تلویزیون، در واقعیت هم مشاهده کردم اینجور جوانهایی رو. یه دسته اینا، یک دسته اون کسانی هستن که نه دغدغه دارن اما مایوسن، نگاهشون بدبینانه است، میگن کاری نمیشه کرد، از خیر حیات طیبه میگذرن، همگین افسرده. اینها هم در نهایت با اینکه دغدغه دارن، با اینکه غافل نیستن، میافتن به دام غفلت روزمرگی. اینا میرن، از این قبیل هم شما دیدید، بنده هم دیدم در جلسات جوانها و دانشجوها که شما میدونید بنده از این جلسات دارم کمم نیست، نشانه های یأس، بدبینی، نگاه منفی، آقا چه فایده ای داره، نمیشه، فایده ای نداره، آدم میشنوه، ملاحظه میکنه. البته در بعضی این احساس تضحیک، در بعضی هم این احساس عمیق و تغییر دادن اون مشکل. اینم یک دست. یک دست کسانی هم که نه، توسعه و رشد و پیشرفت علم و میدان رقابت و آزاد اندیشی و اینها رو میخوان، اما این رو، راه این رو در تقلید مطلق از الگوهای غرب جستجو میکنن. از این قبیل هم زیاد داره. فکر میکنن ره چنان رو که رهروان رفتن. رهروان کیان؟ فعلا یک اقلیتی در دنیای امروز که عبارتن از کشورهای غربی شامل اروپا و کشور ایالات متحده آمریکا و بعضی از کشورهای پیشرفته دیگر، میگن راه همون راهه، باید اون راه رو بریم. یه دم اینا که حالا من برمیگردم میپردازم به این بخش بیشتر. یه دم کسانی هستن که نه، خیش را در خیش میجوین، به قول اون شاعر، گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. فکر می کنن در مجموعه اندیشه و معرفت و دستورالعمل موجود در اختیار ملت ایران و یک جوان آگاه و بیدار ایرانی به قدر کفایت راه وجود داره برای رسیدن به اون الگو به شکل کامل. یه دم اینا هستن، اینا هم کم نیستن. با این مجموعه ها هم بنده بسیار برخورد داشتم، آشنا شدم. انواع و اقسام این نگاه ها به این مقوله آرمان خواهی وجود داره که عرض کرد. از اون دو دسته اول میگذرم. دسته سوم که راه علاج رو تقلید مطلق از غرب میدانن، کار اینها، فکر اینها در خور ملاحظه است، مداقه است. شما جوانها در این زمینه باید حقیقتا فکر کنید و کار کنید. تجربه غرب، من به شما در یک جمله عرض کنم، تجربه ناموفقیه. محصول تجربه غرب در نظام‌های اجتماعی یکی فاشیسم حکومت نازی، یکی کمونیسم حکومت بلوک شوروی سابق، یکی لیبرالیسم که حاکمیت مطلق العنان امروز دنیاست، مظهرش هم آمریکاست، نور چشمی و عزیز کردش هم اسرائیله. همه این جنایت هایی که در طول این 150 سال تقریبا از آغاز روشنفکری غربی در عرصه عمل میگذره، همه جنایاتی که در این مدت انجام گرفته محصول همین تجربه غربه. یکی یک قلم اون دو تا جنگ جهانی که میلیون‌ها کشته بر ملت‌ها تحمیل کرد بدون اینکه خودشون بخواد. شما اگر بدانید گروه‌های سیاسی در اروپا، در فرانسه و در سایر کشورها چقدر تلاش کردند که از جنگ جهانی اول پیشگیری کنند، با مقالات آتشین، با نطق‌های مهیج، با اجتماعات گوناگون، نشد که نشد. نمونه دیگرش رو بعد از تقریبا 90 سال، اون مال 1914 است، این مال 2002 و 2003، ملاحظه کردید در تهاجم آمریکا به عراق، دیدید که چقدر در دنیا راهپیمایی شد، تظاهرات شد، ملت‌های اروپایی تظاهرات میلیونی را انداختن. این که دیگه توی روزنامه ها، توی تلویزیون ها پخش شد، دیده شد. در همین کشورهای اروپایی تظاهرات میلیونی را انداختن برای اینکه از تهاجم آمریکا و انگلیس به عراق جلوگیری کنن، نشد. نمونهش اون، این یک نمونه از جنایات ناشی شده از تجربه غربی تو جنگ جهانی. تمام این تلاش های مخلصانه ای که در طول این مدت انجام گرفت از توی بعضی از گروه ها، که البته مخلصانه بود، منتها غلط بود، چون بر پایه غلطی استوار شده بود که عرض خواهم کرد. همه این تلاش ها بیهوده شد. یک رمانی رو من خوندم چند سال قبل از این، مال یه نویسنده قوی فرانسوی، البته معروف نیست اون نویسنده، اما این رمان خیلی رمان قوی است، به نام خانواده تیبو. معمولا این رمان های بزرگ و قوی فرانسوی ها و روس ها و این مراکزی که رمان‌های بزرگ از اونجاها برخورد در آمده، تصویر هنرمندانه واقعیت‌های زندگی. شما کتاب‌های بالزاک رو ببینید، کتاب ویکتور هوگو رو ببینید، نویسندگان روسی همینجور، تصویر هنرمندانه ایست از اون واقعیت‌هایی که در متن جامعه جریان داره. این کتاب هم همینجوره. در اونجا مجموعه های چپ و سوسیالیست در فرانسه، در آلمان، در اتریش، در سوئیس چقدر تلاش کردن برای اینکه بلکه بتوانند جلو جنگ جهانی اول رو که استشمام میکردن که یک جنگی داره راه میفته بگیرن، نتونست. همه اینا هدر رفت. تلاش اونها برای ایجاد حاکمیت سوسیالیستی بود. بعد از اندکی این حاکمیت در روسیه تزاری به وجود آمد، اون هم شد یک تجربه ناموفق دیگری برای این تجربه غربی و حرکت غربی. این هم تجربه شوروی هم تجربه غربی هاست، اونم مال شرق نیست. درسته که در بلوک بندی میگفتن شرق و غرب، اما اونم مال اروپا هاست، اون هم برآمده از افکار اروپایی ها و از تفکر مارکس و انگلس. تجربه ناموفق. یک نمونه دیگه از ناکامی های تجربه غربی در اداره بشر و تأمین خوشبختی بشر مسئله استعماره. خود استعمار، شما ببینید پدیده استعمار چه بر سر دنیا آورد. اگر شما به آفریقای وقتی مسافرت کنید، یک نمونه بارز پدیده استعمار رو در آفریقا میبینید. آفریقا یک کشوری است که هم یک قاره است که هم استعداد انسانی در اونجا هست، هم استعدادهای عجیب طبیعی. رفتن اروپایی‌ها در اونجا از بیخبری مردم استفاده کردن، با کشتار، با قتل، با غارت کشورهای اروپایی رو گرفتن، مجسمه های خودشون رو به عنوان آزاد کننده این کشورها در اونجاها درست کردن، گذاشتن. یه نمونه کشور زیمبابوه بود که من رفتم اونجا، دیدم یه مجسمه وسط یک جنگلی که از تماشاگاه های معروف زیمبابوه نصب کردن. گفتم این چیه؟ گفتن این مجسمه اون سردار انگلیسی است که اول بار زیمبابوه را آمد فتح کرد، داد به انگلیس‌ها. اسمش رودز یا رود گمشیزی بود که به نام خود او کشور زیمبابوه سالهای متمادی اسمش رودزیا بود. زمان جوانی های ما شما ها یادتون نیست، قبل از انقلاب زیمبابوه اسم کشور زیمبابوه تغییر داده شده بود به کشور رودزیا به نام اون سردار انگلیسی. یعنی آمدن کشور رو گرفتن، منابع رو گرفتن، انسانها رو تحقیر کردن، بردگیری کردن، ده ها بلا بر سر مردم در آوردن، آخرم اسم خودشون رو گذاشتن روی اون کشور. یعنی این کشور مال ماست، متعلق به ماست. در هند یه نمونه دیگرشه که اگر این کتاب نهضت آزادی هند رو که بنده سالها پیش 35 سال پیش تهیه کردم، ترجمه کردم، اگه او رو ببینید نشون میده که چه شده است در شبه قاره هند. این یه نمونه از تجربه غربی است، مسئله استعمار. یه نمونه فاشیسمه. حالا ممکنه این کوره های آدم سوزی که یهودی ها ادعا میکنن دروغ باشه، اما جنایات هیتلر دروغ نیست. فاشیست یک نمونه از تجربه غربی، کمونیست و اردوگاه های کار اجباری و به سیبری فرستادن و بقیه چیزها از همین قبیل. لیبرالیسم هم امروز شما دارید مشاهده میکنید، زندان ابو غریب، زندان گوانتانامو، و زندانهای دیگری که من توی یه گزارشی خوندم که ده‌ها زندان شبیه ابوغریب و گوانتانامو در سرتاسر دنیا آمریکایی‌ها دارن، هیچ خبر نداره، اجازه افشا نمیدن. در خود افغانستان آمریکایی‌ها زندان دارن و خدا میدونه در بسیاری جاهای دیگه. تو گزارش های موثقی نخوندیم آمریکایی‌ها انکار نکردن. این هم یه نمونه دیگه، جنایاتی که میکنن، استعمار نوینی که ده ها سال بر کشورها حاکم بود و استعمار فرانوینی که امروز حاکمه، و این طرح‌های بلند پروازانه و جاه طلبانه و ظالمانهی که نسبت به کشورها دارن. یه نمونه دیگر از تجربه محصول تجربه غربی بمب اتمه، بمب شیمیاییه. اینا تجربه غربی تجربه ناموفقی بود، هم برای بشریت ناموفق بود، هم برای مردم و خودشون. تصور نشه که اروپا و آمریکا برای کشورهای دیگر بدبختی آوردن اما مردم خودشون رو خوشبخت کردن، اینجور نیست. البته اونا دنیا رو به انسان درجه یک و دو تقسیم میکنن، اونا معتقدن انسان به قول خودشون سفید، یعنی انسان اروپایی، انسان درجه یک، و انسانهای دیگه انسان درجه دو هستن. هر گونه جفایی به این انسان درجه دو اگر به نفع انسان درجه یک تمام بشه ایرادی نداره، از نظر منطق تمدن غربی و فرهنگ حاکم بر تجربه غربی. اما حتی برای مردم و خودشون هم اینا مفید نبودن. امروز در آمریکا، در کشورهای غربی، علم هست، ثروت هست، قدرت نظامی هست، همه چیز هست جز خوشبختی. خوشبختی نیست در اونجا، خانواده نابود شده است، آمار جنایت و قتل و انواع و اقسام فسادها حیران کننده است. احساس امنیت نیست، احساس آرامش نیست. لذا اغلب این جریانهای پوچگرایی از خود اروپا برخاسته، به خاطر همین جوانها زمان جوانی ما این تیپی ها بودن، حالا هم انواع و اقسامی که شما اسمشون شنیدید یا خوندید یا تو تلویزیون فیلماشون دیدید. تجربه غربی تجربه ناموفقی، انسان رو خوشبخت نمی کنه، عدالت اجتماعی در اون نیست. حتی دموکراسی واقعی در اون نیست. شما ببینید امروز در کشورهای پیشرفته غربی اپوزیسیون به قول خودشون به معنای واقعی کلمه وجود نداره. اختلاف بر سر این است که به عراق حمله بکنیم یا نکنیم. حزب کارگر معتقد به حمله است، حزب محافظه‌کار در انگلیس معتقده که نه، حمله نکنیم. در فرانسه فلان آقا معتقده که با اسرائیل اینجوری برخورد کنیم، دیگری معتقده که نه، اونجوری برخورد. در اتریش جور دیگه، در اونجای دیگه. دعوا بر سر این نیست که اصول پذیرفته شده اون کشورها مورد خدشه قرار بگیره و اون خدشه کننده اجازه داشته باشه در صحنه انتخابات یا تبلیغات وارد بشه یا به او اعتنایی بشه. اینجوری نیست. در دوره قبل ریاست جمهوری آمریکا یک شخصی که جزء این دو حزب نبود، دو حزب معروف آمریکا، آمد وارد صحنه شد، ثروت زیادی هم داشت، پول زیادی هم خرج کرد، مطلقاً به مراحل مقدماتی و ابتدایی انتخاب هم نتونستن برسه، اوتش کردن با شیوه های گوناگون، با روش های خاص. خب اونجا رسانه ها آزادن، اما رسانه ها مال کی هن؟ رسانه ها مال سرمایه داران بزرگه. آزادی رسانه ها در آمریکا معناش آزادی سخن گفتن بزرگ سرمایه دارانه. مطبوعات، عمده ترین مطبوعات مال اوناست. مهمترین مطبعه های چاپ کتاب و ناشرین کتاب متعلق به سرمایه دارانه. یکی از همین مسئولین کنونی یک کتاب نوشته بود درباره تسخیر لانه جاسوسی، خودش به من گفت. این مسئول محترم زبان انگلیسی هم خیلی خوب میدانه، انگلیسی نوشته بود، در دوره کودکیش چند سال در آمریکا زندگی کرد. میگفت به هر ناشری در آمریکا مراجعه کردیم حاضر نشدن چاپ کنن، چون ناشرین عمده وابسته به دستگاه سرمایه داری هم. میگفت مجبور شدیم رفتیم کانادا، اونجا هم با زحمت توانستیم یک ناشر را پیدا کنیم که این کتاب را چاپ کنه. بعد ایشون میگفتش که اون ناشر بعدن با من تماس گرفت، گفت از وقتی من تعهد کردم این کتاب را چاپ کنم و فهمیدن این رو، تلفن‌های تهدید آمیز به من میشه، جان من رو تهدید میکنن که تو این کتاب بخوای چاپ. قضیه اینجوری، آزادی حقیقی بیان، آزادی انتخاب به اون معنایی که اونا شعارش میدن، اینم در اونجا نیست. دو سه سال قبل از این همه مطبوعات نوشتن یک مأمور عالی رتبه امنیتی در آمریکا بعد از چندین سال که مقامات عالی امنیتی رو طی کرده بود، معلوم شد جاسوس شوروی سابق بوده، بعدم برای روسیه کنونی جاسوسی می‌کرده، گرفتنش. یه مدیر مهم اطلاعات آمریکا باش مصاحبه کرده بودن، بنده این رو توی یکی از مجلات آمریکایی دیدم، یا تایم بود یا نیوزویک، مصاحبه کرده بودن که تو چرا این کار کردی، تو که مأمور عالی رتبه امنیتی بودی چرا رفتی برای بیگانه ها چرا جاسوسی کردی؟ گفت من در آرزوی ساختن یک ویلای کوچک و یک زندگی راحت بودم و این از این طریق برای من حاصل نمیشد. این زندگی یک مأمور عالی رتبه که برای اینکه یک ویلای کوچکی برای خودش بسازه ناچار جاسوسی کنه، اونم در موقعیت شغلی حساس و خطیری که داره. شب و روز باید کار کنن، خانواده ها از دیدار خانوادگی مهربانانه و سرشار از عاطفه محروم باشن. من گاهی گفتم این رو، اینم از خود مطبوعات آمریکایی نقل میکنم، من خانواده ای که پدر و مادری که دو تا بچه مثلا دارن اینقدر هم رو نمیبینن اینها که ناچار میشن قرار بگذارن که سر ساعت فلان چهار بعد از ظهر مثلا همه جمع بشیم تو خونه یک استکان چایی بخوریم با هم، چایی عطرانه. پدر از سر کار میاد، مادر از سر کار میاد، بچه ها بعد از فراغت از مدرسه میان میشینن یه استکان چایی میخورن، یک ساعت با هم دیگه باشن. بعدم مرتب این خانم یا آقا نگاه میکنه به ساعت که اون شغل دومش وقتش نگذره. خانواده به این شکل در آمده، این خوشبختیه؟ اینا میخواستن اون روزی که علم را و سیاست را و روش زندگی را غرب از دین جدا کرد، در دوران رنسانس میخواستن به جای بهشتی که ادیان به انسانها وعده میدن در دنیا براشون بهشت بسازن. حرفشون این بود، بودن ما یه بهشت دنیوی براتون میسازیم. این بهشت امروز تبدیل شده به جهنم، خودشون هم میگن همین رو. یک روز اینا با دین مخالفت کردن، البته اون دینی که روشن فکری آمریکا اروپا با اون مخالفت کرد، اون دین دینی بود که لایق یک زندگی بشری نبود، دین پر از خرافات، همون دینی که گالیله رو به اعدام محکوم میکنه، یکی دیگر رو زیر شکنجه میکشه به خاطر که یک کشف علمی کرده. اون دین بود، دین مسیحیت تحریف شده، نه مسیحیت واقعی. ایرادی از جدا شدن از اون دین نیست، ایراد به جدا کردن معنویت و اخلاق است، از علم، از سیاست، از نظام زندگی، از روابط فردی و اجتماعی. علم را و عقل را مطلق کردن، گفتن دین بره کنار، علم و عقل بیار. قرن 19 و قرن 20 اینجوری گذشته، حالا حدود 40 50 ساله که در عقل هم دارن خدشه میکنن. با صدای بلند محکمات عقلی رو انکار میکنن، کشونده شدن به نسبیگرایی، به شکاکیت. در همه اصول، اصول اخلاقی، اصول عقلانی، اصول علمی حتی، این تجربه تجربه نیست کسی از این تقلید کنه. راه طی شده به منزل نرسیده قرن را خطاست که ما دنبال بکنیم. یک روزی در آغاز پیدایش این دروازه زندگی غربی به روی ایران که خب پیشرفت بود، علم بود، ماشین بود، ایرانی ها هیچی نداشتن، سیاست مداران و متفکران و نخبگان اون روز ما به جای این که وقتی اون پیشرفت رو دیدن به فکر جوشندن از درون باشن، کاری که امیر کبیر داشت میکرد و میخواست بکنه زمان ناصرالدین شاه، شصت سال، هفتاد سال بعد از زمان امیر کبیر یا آقایی پیدا شد در دوره مشروطه گفت راه نجات کشور ایران این است که جسمن، روحن، ظاهرن، باطنن فرنگی بشه. این بجوری چقدر خطا. به جای این که برای جبران عقب افتادگی ها به درون مراجعه کنن، گوهر خیش را پیدا کنن، به جای این که خیش را در خیش پیدا کنن، رفتن سراغ این که خود را در راه طی شده اروپا پیدا کنن. اونا این اشتباه را کردن. بعدم رژیم پهلوی آمد روی کار به وسیله خود اونها، به وسیله خود انگلیس ها، پهلوی ها رو انگلیس ها روی کار آوردن. بعدم که آمریکایی ها جای انگلیس ها رو گرفتن، آمریکایی ها ضامن اینها بودن. خب اونا بهترین کسان، بهترین انتخاب برای آمریکا و انگلیس رضاخان و محمد رضا بودن. اینا بهترین انتخاب بودن برای اون. همون نقشه ها، همون فرهنگ، همون وابستگی، همون عقب افتادگی، همون ترسوش گذاشتن بر روی استعدادهای درونی که غرب مایل بود در کشور اجرا میشد به دست کسانی که به ظاهر هم ایرانی بودن. امروز خطاست که جوان ما دیگه بخواد اون راه رو طی بکنه. اون راه راه خطاییه. ما علم رو از همه کسی حرفی نداریم. ببینید اسلام ما گفته اطلب العلم ولو به سین. سین یعنی چین. چین اون روز که وارد یک تمدن کهن و پیشرفته بود زمان اسلام، با اون فاصله مطلقاً هم بویی از اسلام به مقامشون نرسیده بود. پیغمبر فرمود علم را، دانش را، تجربه را، به زبان امروزی ما فناوری و تکنولوژی را هر جا به دست آوردید برید طلب کنید، یعنی شاگرد عالم بشید، زانوی ادب در مقابل عالم بزنید، از او یاد بگیرید. من یه وقت توی جمع دانشجوی دیگه‌ای گفتم، گفتم ما هیچ ننگمون نمی‌کنه که علم رو از غربی‌ها و اروپایی‌ها یاد بگیریم، ابدا. اما ننگمون می‌کنه که همیشه شاگرد بمانیم. شاگردی می‌کنیم تا استعداد خودمون رو پرورش بدیم، تا از درون بجوشیم. ما نمیخواییم مثل یک استخری باشیم که آبی رو در ما سرازیر کنن، هر وقت هم خواستن آب رو بکشن یا نه اجازه ندن که بیاد، یا هر جور آب آلوده‌ای خواستن بریزن توی این استخر. ما میخواییم مثل چشمه جوشان باشیم، میخواییم از خودمون بجوشیم، میخواییم استعدادات خودمون رو به کار بگیریم. من هر جا نگاه میکنم امکان به کارگیری این استعدادها رو میبینم. بارها گفتم یه نمونش انرژی اتمی است که حالا دیگه مردم در جریان قرار گرفتن، میدانن که چه شده در این بخش. یه نمونش اون سلول های بنیادی است که حیرت بینندگان خارجی رو برانگیخت. نمونه های فراوان دیگری داره. من دیروز رفته بودم مثل سرچشمه، همین همسایگیشون، اونجا یک روزی همین مثل سرچشمه رو انگلیس ها بعد هم که آمریکایی آمدن آمریکایی ها میخواستن اداره کنن، چند سال هم کار کردن، طراحی هم کردن، راه اندازی نشد. بعد که انقلاب شد مهندسین ما آمدن راه اندازی کردن، محصول به دست آوردن، کارهای خوب رو انجام دادن، بعدم طرح توسعه رو خود مهندسین ما در دهه سوم از سال تقریبا اندکی به 80 تا حالا راه اندازی کردن، بازم دارن توسعه میدن. جزء بهترین و تمیزترین کارهایی است که به وسیله دولت داره انجام میگیره. اون روز خارجی ها میامدن اونجا، حالا سود میبردن، استفاده میکردن، همه اینها به کنار، منافع ملی پامال میشد، همه اینها به کنار، تحقیر میکردن ملت ایران رو. این تحقیر از همه چیز سنگین تره. یک ملتی بنشینه یه عده از بیرون بیان بگن ها تو نمیتونی، برو کنار، شما برات درست کنید، او رو کنار بزنن، اجازه ندن حتی از تجربه اونها استفاده بشه، خودشون بیان این منبع درونی رو استخراج کنن، یه چیزی به این بدن، لب و خلاصه سوز هم خودشون ببرن. این کار در نفت میشده، در مس میشده، در آهن میشده، در ساخت سازهای گوناگون میشده، در سد سازی میشده، در سیلو سازی میشده، در بخشهای دانشگاهی و علمی میشده. امروز ملت ما، جوانهای ما، آقای خاتمی رفته بودن از این مرکز انرژی اتمی در کاشان بازدید کردن، ایشون آمده بود بهت زده بود، ایشون گفت این مرد جوان اونجا دارن کار میکنن، متخصص، دانشمند، همین جوانان همین شما هستید. دیروز من در بخش تحقیقات معدنی و صنعتی توی نمایشگاهی در محوطه همین مثل سرچشمه فراهم کرده بودن، نمایشگاه کوچکی که بنده ببینم محصول کارهای اینا رو، کارهای تحقیقاتی عالی، گفتم اینا رو به کمک چی تهیه کردید؟ گفتن به کمک دانشگاه. که حالا این دختر خانم عزیز گفتش که ارتباط صنعت و دانشگاه، این از شعارهایی است که بنده چند سال دارم دنبال میکنم و به حمدالله تا حدود زیادی تحقق پیدا کرده. گفتم کدوم دانشگاه؟ آوردن اون چیده بودن روی میز پایان نامه های تحصیلی کارشناسی ارشد و به نظرم دکتری رو که درباره همین موضوعات و مسائل همه تدوین شده بود، دانشجوی دانشگاه تهران، دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، دانشجوی دانشگاه های دیگه، دانشجوی دانشگاه با هنر کرمان استفاده کردن. جوانای ما دارن میجوشن، صنعت ما، معدن ما، کشاورزی ما میتونه متکی باشه به همین استعداد داخلی، استعداد طبیعی هم که الا ماشاءالله. این جیروب یه نمونه به قلعه گوش شماست و همه کرمان از لحاظ منابع زیرزمینی یک مرکز فوق‌العاده و استثنایی است در کشور ما و در بعض از جهات در خاورمیانه. چرا ما راه دیگران رو ببینیم؟ چرا ما از خودمون غافل بشیم؟ و ما میتونیم، پیشرفت پیدا کردیم. یه نمونهش همین جامعه دانشگاهی ماست. یه روزی تو این شهر کمتر از 3000 دانشجو بود قبل از انقلاب. یک مرد خیری مرحوم افضلی پور با پول خودش، پول جیب خودش، شنیدم همسر ایشونم حیات داره، من تجلیل میکنم از این مرد و به همسر او هم که به او کمک کرده، از همینجا سلام میکنم. یه نفر آدم افضلی پور کرمانی آمد یه مرکز تحصیلات دانشگاهی کوچکی حالا به قدر توان خودش درست کرد، کمتر از 3000 دانشجو توی این شهر، توی این استان باید گفتون، در بقیه شهرها که اصلا نبود وجود داشته. امروز کرمان نزدیک 70000 دانشجو داره، حالا جمعیت کشور شده 2 برابر. خیلی خوب، 3000 نفر بشه 6000 نفر، اما 70000 دانشجو ما امروز داریم. این توسعه است، این پیشرفته. راه های ما رو دیگران می ساختن، سدهای ما رو دیگران می ساختن. همه این 8 تا 100 سدی که در زمان طاغوت ساخته شده به دست بیگانه ها ساخته شده. من درباره اون سد کارون 3 که رفتم بازدید کردم، از سد خاکی بزرگمون، اونجا گفتم ماجرای کارون 3 رو، نمیدونم شنیدید یا نه. کارون 3 رو 4 تا کشور اروپایی و آمریکا، کانادا همکاری کردن برای اینکه سد دز را بسازن. سد کارون 3 ما از لحاظ ریخت عمومی شبیه سد دزه، بتونیست، ظرفیت آبش به یک اندازه از هر دوشون، با این تفاوت که ظرفیت تولید برق سد کارون 3 که بچه های ما ساختن 4 برابر ظرفیت سد دزه، و احجامی که برای ساختن این سد به کار رفته گاهی 10 برابر 20 برابر 30 برابر احجامی است که در سد دز به کار رفته، از لحاظ بتونی که به کار بردن، آهنی که به کار بردن، سنگی که کندن. علت این است که اونا رفتن جاهای آسان را انتخاب کردن، اول بار آسان‌تر بوده اونجا سد ساختن، اینجا بسیار دشوارتر بود. اون وقت اون سد کارون 3 را من اینو گفتم، این تکراریست که برام عرض میکنم، بعد از آنی که 4 تا کشور ایتالیا و نمیدونم فرانسه و کانادا و یک کشور دیگه شاید آمریکا، هر کدوم بخش های از این سد رو، نیروگاه رو، فلان رو ساختن، بهره برداری از این نیروگاه در اختیار شرکت کانادایی، یک سرمایه‌دار ایرانی تلاش میکنه، زحمت میکشه، لابد بندوبست میکنه، رشوه میده، فلان، بالاخره اجازه مییابه که بهره برداری از اون سد را، از نیروگاه سد دز را به او بدن و میدن. اونجا میان ایرانی ها مشغول کار میشن برای بهره برداری فقط. بعد از 2-3 سال میخوان اون ظرفیت سد دز را، ظرفیت انرژیش رو، تولید برقش رو 2 برابر بکنن. خب باید خارجی ها می آمدن، در داخل که کسی به کسی اعتماد نمی کردن، کسی هم نمی تونه. آمریکایی ها رو دعوت کردن که بیان و ظرفیت نیروگاه سد دز رو بکنن 2 برابر، مثلا اگر 500 مگاوات بود بکنن 1000 مگاوات. آمریکایی ها آمدن دیدن ایرانی ها اینجا مشغول کارن، گفتن ما نمی آییم. شرط آمدن ما اینه که ایرانی ها به کلی خلعیت بشن، همون شرکت کانادایی دوباره بیاد اینجا مشغول کار بشه. و دولت ایران این کار رو کرد. اون بهره بردار ایرانی رو بیرون کردن، همه عواملش رو بیرون کردن، مجددا شرکت کانادایی آمد بهره برداری رو به دست گرفت. بعد آمریکایی‌ها لطف کردن، آقایی کردن، تفضل کردن، تشریف آوردن، 500 مگاوات رو تبدیل کنن به 1000 مگاوات. اینجوری بوده کشور ما. حالا سد کارون 3 رو بچه های ایرانی، جوان های ایرانی، مهندسین ایرانی ساختن، ظرفیت آبش همون اندازه است، ظرفیت برقش 4 برابر اونه، خودشون طراحی کردن، خودشون ساختن، خودشون هم بهره برداری میکنن. این بهتری یا اون؟ اونی که آمریکا و اروپا و کانادا و دیگران میخوان اون وضعیت برای ملت ما و کشور ما. اونا نمیخوان ما از درون بجوشیم، جوانه بزنیم، رشد کنیم، اینه نمیخوان. اسم آزادی رو حالا میارن، دموکراسی و آزادی. زمان رژیم طاغوت، من این خاطره رو برای شما نقل کنم، ببینید شما واقعا یادتون نبودید در اون زمان، این افرادی که بودن میدونن اختناق چی بود، اصلا قابل تصویر نیست. سال 42 بنده افتادم زندان در قزلقلعه، در اثنای مدت زندان ما تو همون سلول هایی که یکیش بنده بودم چند تا جوان تهرانی را آوردن، من از پشت در سلول شنفتم که دارن حرف میزنن و فلان و فهمیدم اینا را تازه 5-6 نفر بودن، دستگیر کرد انداختم توی دو سه تا سلول. یه قدری خوشحال شدم، خودم حالا چند روزی که بگذره بازجویی ها که تمام بشه داخل زندان انفرادی هم یک گشایشی پیش میاد، با اینا تماس میگیریم، حرفی میزنیم، بالاخره هم صحبت یه چیزی پیدا میکنیم. شبش شد رفتن، دیدیم آمدن یکی چیز صدا کردن نور برد. یک ساعت بعد من مشغول نماز بودم توی همون سلول، نماز مغربش ها میخوندم، دیدم این دریچه یکی روی در سلول بود، یکی پس کرد گفت حاج آقا ما برگشتیم. ما دیدم یکی از همون تهرانی ها، فرصتی بود در وا کردم، گفتم بیا تو، یعنی در گفتم وا کن بیا تو، در وا کرد آمد. گفتم تو چرا روز برگشتی؟ اینا رو معلوم شد که پای منبر مرحوم شهید باهنر گرفته بودن. شهید باهنر توی شبستان سردخانه مسجد جامع تهران منبر گرفت ماه رمضان سال 42. هجوم میارن تاواکی ها پای منبر اوی عده رو میگیرن، همینجوری این 5-6 نفر هم جزو اونا بودن. خود شهید باهنر رو همون وقت گرفتن آوردن تو زندان قزلقلعه یک قسمت دیگری، اینا جزو اونا بودن. بعد میارن بازجویی میکنن، اینا نه اینا کسی نیستن، کاری نیستن، فعالیت مهمی نداشتن، مردم عادی هم راها میکنن. وسائل جیبشون رو که میگشتن یک تقویمی از این آقایی که حالا برش گردوندن توی جیبش بوده، توی این تقویم توی یک از صفحات تقویم با خط بدی که بعدم بنده دیدم اون تقویم رو نوشته بود یک بیت شعر غلط عوامانه، جمله بگویید از برنا و پیر لعنت الله رضا شاه کبیر. نه شعار داده بود، نه اینو چاپ کرده بود، نه جایی گفته بود، فقط توی تقویم بغلیش اونم این شعر عوامانه رو نوشته بود. 6 ماه اینو محکوم کردن به زندان و زندانی شد برای خاطر همین یک کلمه لعنت الله رضا شاه کبیر، اسم کبیر هم براش گذاشته بود. بحث این نبود که کسی جایی شعار بده، کسی حرفی بزنه، کسی در تریبونی اظهار نظری بکنه، اینجور چیزا. بنده در مشهد درس تفسیر میگفتم برای دانشجوها، این مال سال 50 یا 50 یا 51، اوائل سوره بقره رو تفسیر میکردم، ماجراهای بنی اسرائیل. دیدید دیگه اونجا آیات متعددی درباره بنی اسرائیله. بنده هم خب شرمی دادم و تفسیر میکردم. بنده رو خواستن ساواک، گفتن شما چرا راجع به بنی اسرائیل حرف میزنید؟ گفتن خب آیه قرآن، من دارم آیه قرآن تفسیر میکنم، معنا میکنم. بنی اسرائیل مگر چه خصوصیت؟ گفتن نه، این اهانت به اسرائیله. این نگذاشتن، اجازه ندادن درس تفسیر بنده رو تعطیل کردن به خاطر تفسیر آیات بنی اسرائیل که تو کلمه بنی اسرائیل اسم اسرائیل هست. عجیب بود اختناق در اون زمان، اصلا و ابدا از طرف نه دولت آمریکا، نه دولت فرانسه، نه دولت های دیگه. مطلقا رژیم طاغوت متهم نشد به مخالفت با آزادی، مخالفت با دموکراسی. انتخابات انجام میگرفت در اونجا، مردم اصلا نمیفهمیدن که چی آمد، چی رفت، چی انتخاب شد. صندوق رأی وجود نداشت به اون صورت، یه صندوق رأی درست میکردن، برگای جاهایی چاپ شده بود، اسم نمایندهی که خودشون میخواستن از دربار تعیین شده بود چاپ شده بود، میرسن توی چیز صورت مسخره ای از رأی گیری رو وجود میوردن. امروز هم در بعض از کشورهای همین منطقه خود ما از این چیزها هست، مطلقا مورد تعرض نیستن. اما ایران اسلامی که در طول 26 سال تقریبا 26 تا انتخابات 25 تا انتخابات برگزار کرده، باز متهم به این است که مردم سالاری نداره و اینجا انتصابات انتخابات نیست، اینجا بچه که الان به انتخابات عرض میکنم وقتم داره میگذره. پس این مطلب اول، شما تجربه غربی به درد نمیخوره، آرمانگرایی جوان ایرانی ما عبارت است از ترسیم آیندهی با این خصوصیات. ما ایجاد نظامی و کشوری رو میخواهیم که پیشرفته باشه، دانشمند باشه، بیدار و زنده باشه، مردم قفلت زده و خواب‌آلوده نباشند، برخوردار از عدالت باشه، مبرای از فساد باشه، طبقه اشراف بر او حاکمیت نکنن، چه اشراف سنتی چه طبقه جدیدی که اسمشون هم ممکنه اشراف نباشه اما در واقع اشراف باشن، که از به قول آقایون رانت های گوناگون اقتصادی استفاده کنن، یک طبقه جدیدی تشکیل بشه، این نباشه، برخوردار از قدرت و استحکام سیاسی باشه، و همه اینها الهام گرفته از معارف دین و اسلام عزیز باشه که این ظرفیت رو داره اسلام که اینا رو به ما تعلیم بده. این تجربه رو ما شروع کردیم، پیشرفت‌های زیادی هم در زمینه‌های مختلف داشتیم که بعضیش رو گوشه کوچکیش رو من عرض کردم، نواقصی هم داشتیم. بدیهی ساختن چنین دنیایی تلاش مستمر لازم داره. ما با چالش‌های جهانی مواجهیم، دشمن جهانی داریم، نمی‌خوان بگذارن که زیر پرچم دین و معنویت و اسلام یک جامعه‌ای با این خصوصیات به وجود بیاد. این اهداف استکباری رو می‌کوبه، هدف قرار میده و اونا مایل نیستن به این. لذا مخالفت هست، باید تلاش کرد، مبارزه است. من همیشه بعض از دوستان در مسائل گوناگونی که باش مواجه هستیم در عرصه کشور، چه در مسائل خارجی در مسائل داخلی، میان سوالی میکنن چیزی، من میگم آقا میدان مبارزه است. ما یه روز با رژیم طاغوت مبارزه میکردیم، طرف مقابل ما پلیس شاه بود، امروز ما با نظام قدرت طلب خونریز جهانی داریم مبارزه میکنیم. مبارزه مشکلاتی داره، این مشکلات باید تحمل کنیم، به جان بخریم. بنده خودم آماده هستم برای تحمل این مشکلات در هر مسئولیتی که باشم. ملت ما هم نشون دادن که آمادن، هم که یکی از این برادران عزیز ما الان گفت، ملت امتحان خوبی دادن. مبارزه، مبارزه سختی داره، عقب نشینی داره، پیشرفت داره، همه چیز باید با حساب و کتاب باشه. در جنگ عقب نشینی هم گاهی تاکتیکه، عقب نشینی غیر از فراره، فرار نباید کرد، منهزم نباید شد، اما عقب نشینی تاکتیکی یکی از فنون جنگه، مثل پیشروی تاکتیکی. فرار یعنی عقب نشینی بی‌نقشه، کما اینکه پیشروی بی‌نقشه هم منجر به شکست خواهد شد. همه چیز باید با میزان، با حساب، منتها در جهت حرکت به جلو. بعد به نهضت عدالت خواهی رو مطرح کردم، یک فضایی در کشور به وجود آمد، جوانهای ما به این مسئله علاقمند شدن. این معناش این نیست که ما نهضت عدالت خواهی رو نداشتیم از اول انقلاب، چرا؟ انقلاب بر پایه عدالته، اما این یک تجدید مطلعی شد، روح تازهی در جوانها به وجود آورد، همت اونها رو برانگیخت، یا آزاد فکری یا تولید علم و امثال اینها. این آرمان جوانه، برای اینکه به این آرمان برسه احتیاج داره به علم، احتیاج داره به فعالیت سیاسی منظم و صحیح احتیاج داره به کسب تجربه، احتیاج داره به دانایی، در خود باید دانایی رو به وجود بیاره. دانایی فقط هم علم آموختن نیست، دانایی به اندیشمندی هم ارتباط پیدا میکنه. باید فکر کرد روی مسائل، فکر کنید عزیزان من، رو مسائل فکر کنید، به نتیجه برسید، بحث کنید. این نهضت آزاد فکری که من پیشنهاد کردم در دانشگاه و حوزه راه بیفته برای همینه. تریبون های آزاد بگذارن با هم بحث کنن، متعاها نه متعصبانه، نه لجیجانه، نه تحریک شده به وسیله جریانات سیاسی و احزاب سیاسی که فقط به فکر آینده کوتاه مدت خودشون هستن، به فکر مقاصد خودشون هستن، برای انتخابات و امثال انتخابات استفاده کنن از جوانها، نه برای این، برای پخته شدن، برای ورد خوردن و ورزیده شدن، برای آماده شدن ادامه این راه طولانی و دشوار اما بسیار خوش عاقبت. در محیط دانشجویی جوان پرداختن به معارف دینی، پرداختن به الگوهای دینی، توسلات به پروردگار که در این دعاها هست، توسلات به ائمه علیهم السلام، این دعای عرفهی که بچه ها میخونن، این اعتکافی که بچه ها میکنن، این نماز جماعت که میخونن، این توسلاتی که بچه ها در دانشگاه های اینا بسیار چیزای خوبی. البته اینم عرض بکنم در این مراسم مذهبی به روح اون مراسم توجه کنید، فقط صورتسازی نباشه، یه شعر رو آدم بخونه یک عشقی بگیره یا بریزه، نه. روح دعا عبارت است از ارتباط با خدا، آشنا شدن با خدا، بهره بردن از معنویت، پاکیزه کردن و پیراستن روح، پالایش کردن ذهن از وسوسه ها. اینات روح نماز. نماز رو با توجه بخونید، اول وقت بخونید. تحجر بده، فکر نکردن در لایه های زیرین این ظواهر عیب بزرگی، مواظب باشید به این عیب دچار نشید. حالا حرف های زیادی در این زمینه هست که من دیگه چون وقت نماز نزدیکه از اونها میگذرم. دو تا این یه مسئله شد از این مسائلی که گفت یک سینه حرف موج زند در دهان ما. با شما خیلی حرف داریم ما، متاسفانه خب مجال اونقدر نیست. دو تا مسئله کوتاه دیگرم عرض بکنم. یکی مسئله وضع کشوره، وضع سیاسی کشور، اینم از مسائل کلانه. اگر که مسئله مبتلا به امروز ماست اما نگاه با آینده داره. ببینید در کشور اختلافات سیاسی هست، جنابندی، دعوا، مبارزه تو دانشگاه، بدون دانشگاه، محیط های سیاسی، اختلافات سیاسی وجود داره. دشمنم دامن میزنه به این اختلافات. همه این اختلافات هم طبیعی نیست، یه مقدارم دامن زدن بیگانگانه، البته منافع اشخاص هم بی‌دخالت نیست، لیکن هدف دشمن چیز بالاتر از این بود. این نکته مهمی، هدف دشمن دامن زدن به اختلافات سیاسی در بین جناح‌های سیاسی نیست، فقط عبارت است از ایجاد اختلاف و دوگانگی در رأس حاکمیت نظام، ایجاد شکاف، همونی که خودشون گفتن دو حاکمیتی. با همه عواقب و آثار فاجعه باری که این قضیه به دنبال داره، یعنی در رأس نظام، در تصمیم گیری نظام دو فکر متعارض وجود داشته باشه که اینا در هیچ مسئله‌ای نتونن با هم کنار بیان، اینو دشمن دنبال می‌کرد. رو این پروژه کار کردن، یه عده هم در داخل فشار آوردن که همین کار بشه. آقای خاتمی زیر بار نرفت، رو ایشون هم خیلی فشار آوردن، ایشون تدین و عقل به خرج داد. اینا میخواستن کاری کنن که در رأس نظام بین رهبری رئیس جمهور مسئولین دعوا و اختلاف باشه، دائم این تصمیم بگیره اون نقض کنه، اون تصمیم بگیره این نقض کنه. اینا میخواستن، صریحا هم گفتن دو حاکمیتی. حاکمیت دوگانه، اینو صریحا گفتن. در خیلی از جاها اینو اعمال کردن، بعد مسئله فساد رو مطرح کردن. خب در جریان هستید شما دیگه، چند سال، دو سه سال قبل از این اون نامه هشت ماده‌ای رو من نوشتم. از داخل مجلس شورای اسلامی که باید مرکز مبارزه با فساد باشه، فریاد اعتراض به این شعار مبارزه با فساد بلند شد. فکرشو بکنید. به این بهانه که گفتن شما که میگید مبارزه با فساد، این سرمایه گذاری در داخل رو ننگ میکنه و سرمایه ها رو از کشور فراری میده. اجازه بدید چون وقت کمه، خواهش میکنم. در حالی که قضیه به عکسه، بنده همون وقت هم گفتم اتفاقا مبارزه با فساد سرمایه گذار سالم را که قصد فساد انگیزی و سوء استفاده نداره، او را تشویق میکنه به کار. حالا اخیرا من یک گزارشی خوندم همین دو سه هفته قبل از این، از یک سازمان بین المللی که درباره همین مسائل کار میکنه، یک سازمان معتبر بین المللی که اسم این سازمانم مشخص، من حالا اسم نمیخوام بیارم. او اعلام کرده که یکی از موانع اصلی سرمایه گذاری در بعضی از کشورها عبارت از فساد اقتصادی، به عنوان موانع سرمایه گذاری نام بردن. اینا میگفتن مبارزه با فساد جزء موانع سرمایه گذاری. ببینید چقدر فاصله. اینه اون اعلام مبارزه با فساد میشه، به جای اینکه عناصر دستندرکار استقبال کنن، خودشون در حد وظایف خودشون ایفای نقش بکنن، به عکس این یکی از گوشه های کوچک حاکمیت دوگانه است که اینا دنبال میکردن. حالا نظام رو متهم میکنن که نظام بخواد دستگاه رو یک دست کنه. نه، یک دست کردن مطلقا یک چیز مورد قبول دستگاه نیست. اگر مراد از یک دست کردن اینه که همه کارهای کشور به یک جناح سپرده بشه، ولی این چیز غلطیه. بنده هم اصلا اعتقادی به این نداره. دو جناح در کشور، دو جناح مقابل، البته در مجموعه نظام شرطش اینه، وفادار به قانون اساسی، دو جناح باشن، اینا به کار هم نظارت میکنن، با هم رقابت میکنن، رقابت سالم میکنن، پیشرفت رو به وجود میاره، مسابقه به وجود میاره. از دربسته بودن تشکیلات های گوناگون حکومتی جلوگیری میکنه. این چیز مقتنمی است، این چیز خوبی است. بنده این قضیه رو 3-4 سال قبل از این در نماز جمعه تهران اعلام کردم، گفتم دو جناح مثل دو بالند برای این کشور که با این دو بال میتوانه پرواز کنه. اما اگر یک دست کردنی که اونا متهم میکنن دستگاه رو، معناش حاکمیت یک پارچه است و اجازه ندادن به شکاف در حاکمیت در اصول، این لازمه. در هیچ جای دنیا اجازه نمیدن کسانی که به قانون اساسی و اصول اون کشور معتقد نیستن اینا بیان در بخش‌های حاکمیت وارد بشن. در کجای دنیا چنین اجازه داده میشه؟ آیا در آمریکا اجازه میدن که کسی که با اصول آمریکایی مخالفه، با ارزش‌های آمریکایی مخالفه، این بیاد در رأس حکومت؟ یا در انگلیس و جاهای دیگه؟ در مبارزات انتخاباتیشون شما می‌بینید اختلاف بین دو حزب و دو جناح بر سر چیزهای بسیار جزئی‌تر از این حرفاست. بزرگترینش این است که به عراق حمله بکنیم یا نکنیم. یک جناح میگه حمله کنیم، یک جناح میگه حمله نکنیم. ولات مسائلی از قبیل این که مالیات فلان جنس افزایش بدیم یا نه، راجع به مسائل محیط زیستی چنین بکنیم یا نه، اختلافات داری. اینا مگر اجازه میدن در دنیای دموکراسی که کسانی که با اصول و مبانی یک نظام مخالفن بیان داخل حاکمیت این نظام بشن؟ این غلطه. هیچ جای دنیا هم که اجازه نمیدن، ما هم البته اجازه نمیدیم، معلومه. اون کسانی که قانون اساسی رو قبول ندارن، اون کسانی که اصل نظام جمهوری اسلامی رو قبول ندارن، اینا بیان بشن در رأس نظام جمهوری اسلامی، اسم این اصلاح طلبیه. این دعوای اصلاح طلب و اصولگرا رو بنده قبول ندارم. من این تقسیم رو تقسیم غلطی میدونم. نقطه مقابل اصولگرا اصلاح طلب نیست، نقطه مقابل اصلاح طلب اصولگرا نیست، نقطه مقابل اصولگرا آدم بی اصوله، آدم غیر موالی، لا اوالی، آدمی که به هیچ اصلی معتقد نیست، آدم حوری مذهب. این نقطه مقابل اصولگرا. یک روز منافعش یا فضای عمومی ایجاب میکنه که به شدت ضد سرمایه گذاری و سرمایه داری حرکت کنه، یک جا منافعش یا فضا ایجاب میکنه که بشه طرفدار سرسخت سرمایه داری، حتی به شکل وابسته و نابابش. ضد اصولگرایی اینه. نقطه مقابل اصلاح طلبی هم افساده. بنده معتقد به اصولگرای اصلاح طلبم، اصول متین و متقنی که از مبانی معرفتی اسلام برخواسته، با اصلاح روش ها به صورت روز به روز و نو به نو ما روش ها رو باید اصلاح کنیم. در روش ها اشتباه هست، نقص هست، گاهی به یک مرحله رسیدیم، امروز دیگه اون جواب نمیده، باید مرحله دیگر رو شروع کنیم. حفظ اصول، اصلاح روش ها، این معنای اصلاح طلبه. اصلاح طلب واقعی اینه. البته از نظر آمریکایی‌ها اصلاح طلب، اصلاح یعنی ضدیت با نظام جمهوری اسلامی. اصلاح به نظر اونا اینه. رضا خان هم اومد اصلاحات را انداخت، محمد رضا هم اومد اصلاحات را انداخت، اصلاحات آمریکایی. این همونی که بنده گفتم اصلاحات آمریکایی. این اصلاحات به درد خودشون می‌خوره. ملت ایران اصلاح را بر اساس اصول خود انجام میده. یه جمله رو به این انتخابات چون مطرح شد، منم یادداشت کردم یه جمله ای رو عرض بکنم. البته این بحثای دامنه داری است، همینطور غالبا نیمه کاره میمونه. بنده معتقدم در این انتخابات ملت به عنوان یک تکلیف و به عنوان یک حق باید شرکت کنه، هم تکلیفش هم حقش. ما انتخابات رو، البته راجع به انتخابات من مفصل صحبت کردم در سخنرانی چرمان و سخنرانی های بعضی جاهای دیگه در همین سفر، اونی که الان عرض می کنم از دیدگاه چالش های دشمنان با انتخاباته. دشمنان ما میخوان انتخابات اصلا انجام نگیره. هدف اونا این، چرا؟ برای اینکه بتوانن شاهدی بیارن بر این که در ایران مردم سالاری و دموکراسی نیست. بهترین شاهدش این است که انتخاباتی وجود نداره. وقتی ما انتخابات میکنیم این حربه اونها کند میشه. بنابراین اولین خواسته اونها نبودن انتخابات. کمان که در مجلس هفتم تلاش کردن که انتخابات رو تعطیل کنن، خدا نگذاشت. خیلی تلاش کردن، انواع و اقسام راه ها رو پیمودن، بعضی از عناصر غافل داخلی رو هم به کار گرفتن. انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا، خدای متعال می فرماید. مکر اونها رو خدای متعال پاسخ داد، جلوش رو گرفت و نگذاشت و انتخابات به حمدالله خوب برگزار شد. در این انتخابات هم اینا اولین هدفشون اینه که انتخابات برگزار شد. حالا اگر نتوانستن، اون وقت انتخابات رو متهم خواهند کرد، خواهند گفت در انتخابات تقلب شده، خواهند گفت انتخابات تبعیض آمیزه، خواهند گفت چرا فلانی رد صلاحیت شد، چرا فلانی نیامد، چرا فلانی آمد. این حرفا رو در هر صورتی میزنن. عرض کردم اگر ما به جای سالی یک بار هفته یک بارم انتخابات داشته باشیم، باز همین حرفا رو خواهند زد. باز همینا رو خواهند گفت. اونجایی هم که رد صلاحیت نیست باز همین رو میگن. در انتخابات دور دوم شوراها رد صلاحیت مطلقا نبود، همون آدمایی که واقعا به نظام عقیده ای ندارن آمدن در انتخابات شرکت کردن، رأی هم نیاوردن، مردم هم به اینا بی‌اعتنایی کردن، ناکام هم شدن بازم حرف میزنن. به هر حال اینا انتخابات زیر سوال میبرن. دشمن با یک انتخابات موفق، با یک انتخابات تراتری، با یک انتخابات پرشور مخالفه. رد صلاحیت از دو حال خارج نیست، یا رد صلاحیت کسی است که صلاحیت داره بر طبق قانون غلطه، یا رد صلاحیت کسی است که واقعا صلاحیت نداره بر طبق قانون درسته. نمیشه به طور مطلق گفت رد صلاحیت خوبه یا بده، در یک صورت خوبه در یک صورت بده. توصیه باید بکنیم به مسئولین احراز صلاحیت ها که با نگاه قانونی نگاه کنن، 100% قانونی، بدون هیچ ملاحظه از هیچ طرف. این اون چیزی که بنده همیشه توصیه میکنم. اگر کسی سر کار بیاد که مطیع اونها و تسلیم اونها باشه، که البته چنین کسی رو ما نداریم که سر کار بیاد که مطیع اونها باشه، اگر چنین کسی بیاد البته اونها خوشحالم خواهند شد، حرفی هم ندارن. اما اگر کسی آمد که احساس کردن پابند به انقلابه، پابند به اسلامه، پابند به منافع ملی، معتقد به مبارزه با دشمنان بین المللی و تسلیم نشوه در مقابل زورگویی های اوناست، اونا خواهند گفته که این مردم سالار نیست. اگر شخص متدین باشه بیشتر خواهند گفت. اونا معتقدن مردم سالاری، مردم سالاری سپولاریزه شده است، باید حتما از دین جدا بشه تا اسمشو بذارن مردم سالاری. اونا اینه میخواه. و من معتقدم ملت ما توانایی این رو داره که انتخاب کنه و انتخاب خوب کنه، و امیدواریم به حول و قوه الهی این انتخابات جزو بهترین انتخابات های ما باشه. با اون کسی که مورد رضای خدا و مفید برای مردم هست، با همت مردم، با روشنبینی مردم سر کار بیاد. اینی هم که بعضی بگن ما در نیمه راه دموکراسی هستیم، اینم بنده قبول ندارم. برای میل دل غربی ها نباید حرف زد، مخصوصا مسئولین. ما یک کشور استبداد زده هستیم، ما در نیمه راه دموکراسی هستیم. نه خیر، این حرفا حرفای غلطه. ما یه ملت نابالغ هستیم. چرا متهم میکنن ملتی که در طول 100 سال، کمتر از 100 سال، 3 مرتبه مبارزات وسیع ضد استبدادی و ضد استعماری به راه انداخته، ملت عظیم ایران، چرا ملت رو مورد اهانت قرار میدن برای اینکه غربی ها و اروپایی ها خوشتون بیاد؟ خوشتون نیاد. خب به نظرم چند دقیقه هم از وقت نماز گذشت. از دیدار امروز خیلی خوشحالم، خدا رو شاکرم، به همه تون دعا میکنم پروردگارا رحمت و تفضل خودت رو بر این جوانان عزیز ما نازل کن. پروردگارا دلهای پاک و نورانی اینها رو روز به روز با محبت خود، با معرفت خود روشنتر کن. پروردگارا این جوانان عزیز ما را به ساختن دنیای آباد، آزاد، پیشرفته، توسعه یافته، مایه عزت اسلام موفق کن. قلب مقدس ولیعهد را از ما راضی کن. اون که گفتیم و شنیدیم برای خودت و در راه خودت قرار